بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایات هست، در این که از این روایات مسلماً ما میتونیم استفاده کنیم که در شبهه غیر محصور اجتناب واجب نیست تردیدی وجود نداره. این روایات اگر بر هیچ موردی دلالت نداشته باشه اما به روشنی دلالت بر این که در شبهه غیر محصور اجتناب واجب نیست دلالت داره، و اگر در شمول بعضی از این روایات نسبت به مورد علم اجمالی تردید باشه اما برخی دیگر از این روایات که حالا اشاره میکنیم کدوم روایت هست، اینها مسلم مورد علم اجمالی رو دلالت داره. در بحث گذشته عرض کردیم که این روایتی که محمد بن سنان از ابوالجارود نقل میکنه که در جلد 17 وسائل الشیعه صفحه 91 در همون اطعمه مباهر باب 61 حدیث پنجم این روایت هست، جلد 17 وسائل صفحه 91 باب اطعمه مباهر، ابواب اطعمه مباهر باب 61 حدیث پنجم. در این روایت ابوالجارود از امام باقر علیه السلام سوال میکنه از جبون که دیروزم نظیر این روایت رو خوندیم، عرض میکند اخبرنی من رعا انهو یجعل فیه المیته یا یجعل فیه المیته. به امام عرض میکنند که نظر شریفتون چیه؟ کسی که خودش میبیند که در این جبون میته را قرار میدن، آیا باز میتونه بره از بازار جبون تهیه کنه و بخره و استفاده بکنه؟ فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم ما فی جمیع الارضین. آیا به خاطر اینکه در یک مغازه و در یک مکان میت قرار داده میشه ما میتونیم بگیم اون چی که در روی زمین حرامه؟ بعد امام فرمود اذا علمت انه میتتون فلا تأکله، اگه علم پیدا کردی که این میت هست نخور، و ان لم تعلم و اگر علم پیدا نکردی فشتر و به و کل، و الله انی لأعترض السوق فاشتری به اللحم و الجبون. عزت فرمود قسمم خورد من خودم بازار میرم گوشت میخرم جبون میخرم، و الله ما از اون کلهم یسمون، من علم ندارم که همه اینهایی که دارن جوش میفروشن در هنگام زب نام خدا رو آورده باشن و تسمیه رو رعایت کرده باشن. هاذه البربر و هاذه السودان، یه گروهشون از این فروشنده ها بربری هن، یه گروهشون سودانی هن، که اینها ظاهرن طائفه های بودن که در اون زمان اصلا مسلمان نبودن و تو بازار مسلمین گوشت میفروختن. این روایت که خب مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون هم عرض کردم در بحث دیروز در اصولشون این روایت رو بهش اشاره میکنن و میفرمان این روایت اولا ضعیف السنده و وجه ضعفی که در نظر ایشون بوده به خاطر محمد ابن سنانه. ایشون در جلد 17 معجم راجع به محمد ابن سنان بحث میکنن در صفحه 169 از جلد 17 و محمد ابن سنان رو تضعیف میکنن. محمد ابن سنان شاید در حدود 1200 روایت، یک مقدار کمتر یا بیشتر، 1000 و شاید هم بیشتر از 1200 باشه، در سند 1200 روایت محمد ابن سنان وجود داره. البته در حدود 800 تا از این روایت ها تصریح شده به محمد ابن سنان، در حدود 450 تاش میگه ان ابن سنان که مردد اونجا بین عبدالله ابن سنان و محمد ابن سنان. عبدالله ابن سنان مورد وثوقه و در مورد او بحثی نیست، اما در مورد محمد ابن سنان اختلاف شدیدی بین رجالی ها وجود داره. حدود 5-6 دلیل برای ضعف او وجود داره و حدود 8 تا یا 9 تا قرینه بر توثیق او وجود داره. مثلا شیخ طوسی در کتاب فهرستش محمد ابن سنان رو میگوید قد توئن علی و ضعف، تضعیف شده. در رجالش عرض میکنم که وقتی که در ضمن اصحاب امام هشتم علیه السلام ذکر میکنه میگه محمد ابن سنان ضعیفون. در کتاب تهذیبینش هم در تهذیب هم در استبصار اونجا میگوید که و ما یستبد به روایته ولا یشارکه فیه غیره لا یعمل علیه. میگه اونی که مستبد به روایت هست، یعنی فقط خودش تنهایی نقل کرده، روایاتی که محمد ابن سنان متفرده به او هست، این لا یعمل علیه. نجاشی که خب مهمتر از شیخه، در ترجمه محمد ابن سنان میگه هو رجلون ضعیفٌ جدا لا یعول علی ولا یلتفت الی ما تفرد به. باز کشی در رجال خودش از حمدوی نقل میکنه که او میگوید لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. ابن قزائری باز تضعیفش کرده، منتها اضافه‌ای که ابن قزائری داره اما در رجال نجاشی و شیخ و کشی نیست. چرا در کشی هم وجود داره؟ چون در کشی هم در بین همین جماعت از قلات نقل کرده. ابن قزائری میگه ضعیف قال یزعو، این قلوب داره و حدیث میکنه لا یلتفت الی. اینها یعنی ارکان رجالیین، نجاشی، شیخ، کشی، اینها اومدن تضعیف کردن محمد ابن سنان رو. لکن باز خود شیخ، یعنی اینها غالبا یه حرفهای دیگری که مخالف با حرفهای خودشون هم باشه دارن. خود شیخ درسته در رجالش وقتی به اصحاب امام رضا علیه السلام میرسه میگه محمد ابن سنان ضعیفون، اما وقتی در اصحاب امام کاظم علیه السلام میرسه، میگه از خواص و از ثقات و از اهل ورع و علم و فقه. خب حالا یا این احتمال وجود داره بگیم که اون زمانی که جز اصحاب امام کاظم بوده آدم خوبی بوده، بعد در یک فترتی که جز اصحاب امام هشتم شد، مثلا اون موقع شد جزء غلاط، اون موقع مثلا ضعیف بوده، که یک احتمال قویه در مورد محمد ابن سنان که این تضعیف و توصیف مال زمانهای مختلف باشه، برای او مربوط به یک زمان نباشه. خب عرض میکنم که پس این یه قرینه که خود شیخ مفید در ارشاد، بله اون که عرض کردیم مربوط شیخ طوسی بود که در اصحاب امام هشتم میگه، این که الان گفتیم شیخ مفید در ارشاد میگه و میگه از خواص امام کاظم علیه السلام بود و از ثقات بوده. باز شیخ طوسی در کتاب غیبت اونجا از وکلاء ممدوح او رو نقل کرده و یه قاعده هست در رجال که اگر کسی عنوان وکیل رو از طرف امام علیه السلام داره، وکالت مستلزم وثاقته. در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هست و یه قرینه‌ای که خب مخصوصا رجالیین معاصر خیلی برش اعتماد میکنن روایت اجلائه، یعنی اگر یه راوی اجلا ازش حدیث نقل بکنن همین در توصیفش میگن کافیه. اون وقت محمد ابن سنان افرادی مثل ایوب ابن نوح، مثل محمد ابن عیسای عبیدی، یونس ابن عبدالرحمن، اینا ازش روایت نقل میکنن. کسرت نه، ولی خب نقل اجلا از دلیل وثاقه. الله ابو هریره هم خیلی روایت داره. عمده مطلب در مورد محمد ابن سنان 9 روایت وارد شده که ولو اینکه در سند بعضی از روایاتش خود محمد ابن سنان قرار گرفته، اما 9 روایت هست از ائمه علیه السلام، از امام جواد علیه السلام، از سایر ائمه که محمد ابن سنان هم عصر به اونها بوده، که مدح کردن محمد ابن سنان را. مثلا شیخ در کتاب غیبت از علی ابن حسین ابن داوود نقل میکنه، قال سمعت ابا جعفر ثانی، امام جواد علیه السلام، یذکر محمد ابن سنان به خیر و یقول رضی الله عنه به رضایی انهو فما خالفم نی و ما خالف ابی قطو. یک چنین تعبیری که فما خالفنی و ما خالف ابی قطو، این تعبیر تعبیر بسیار مهمیه. و نکته دیگر این است که عبدالله ابن محمد ابن عیسای اشعری میگه من در خانه صفوان ابن یحیی بودم و محمد ابن سنان وارد شد، بعد صفوان گفت لقد حم ان یطیر غیر مره فقصصناه حتی ثبت معنا. محمد ابن سنان هم ان یطیر غیر مره، میخواست بلند پروازی بکنه، حالا یا بلند پروازی کنه یا کنایه از این است که از مسیر خارج بشه، فقصصناه ما بالاشو چیدیم نگهش داشتیم حتی ثبت معنا. خب این تعبیر قرینه است بر این که محمد ابن سنان یه وقتهایی یه حرفایی زده، اما طوری نبوده که او رو از وساقت و اینها بخواد خارج بکنه. و مجموعاً اگر ما بیاییم از اون تعابیری که مربوط و شواهد تضعیفش رو در کنار شواهد وساقتش بگذاریم، شواهد وساقتش رجحان داره و مرحوم علامه در کتاب مختلف فرموده انا رجحنا العمل به روایته. خب این خودش مؤید این مطلب میشه و مجموعه رو عرض کردم، ولو عرض میکنم شیخ و نجاشی و کشی این تعابیر رو دارن، اما مجموعه ترجیح با وساقت محمد ابن سنانه. حالا باز خودتون یه بحث کتاب قاموس مرحوم توسری رو ببینید، معجم رو هم ببینید و بعد خودتون قرائن رو باز کنار هم قرار بدید، ببینید که از مجموع قرائن چی استفاده میشه. چی فرمودید؟
همیه به قول و راق غنوچان زن ستوزه باشه از زباشم
این مرازهی که بله، این نکته ایست که فرمایش خوبیه. بسیاری از افرادی که تضعیف شدن توی کتب رجالی و وجه ضعفشون هم قلو بوده، اون چه که در نزد اون رجالی به عنوان قلو مطرح بوده اصلا ما قلو نمیدونیم، ما قلو نمیدونیم. خب یه وقتی فرض کنید اگر کسی قائل بوده به این که پیامبر سهو نمی کند، این رو از قلاف میشمردن، در حالی که این بر اعتقاد ما مسلم معتقدیم که پیامبر سهو نکرده و کسی که معتقده به این بوده اعتقاد صحیح اصلا همین بوده. اینم هست، ممکنه بعضی از مطالبی که محمد ابن سنان معتقد بوده در نزد برخی بوی قلاف ازش می آمده و لذا رو همین جهت عرض کردم بیشترم ابن قزائری و کشی و اینها مسئله رو میبرن رو قلوب. و وقتی یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم، میشه یعنی در مورد محمد ابن سنان یک نکته همین بود که قرائن وسوقش بیشتر از قرائن تضعیفشه. نکته دوم این که اختلاف در زمان باید ما اونو مراعات بکنیم. اون زمانی که از اصحاب امام کاظم بوده و اون زمانی که از اصحاب امام رضا بوده علیهم السلام. و نکته سوم که این شاید مهمتر از این نکته اول دوم باشه و ما این را میپذیریم، محمد ابن سنان اون روایاتی که متفرده به او هست ما بهش عمل نمی کنیم. ولذا خود شیخ در تهذیبینش همین فرموده که و ما یستبد به روایته و لا یشارکه فیه غیره لا یعمل علیه. اگر یه روایتی داشته باشه که این مستبد به نقلش باشه، دیگری نقل نکرده باشه، او در متفرداتش باید توقف کرد. در متفردات و روایاتی که منحصرن از محمد ابن سنان نقل شده باید توقف بشه. نه اینطور نیست. الان فرض همین روایت، همین روایتی که الان داره از عبد جارود نقل میکنه نظیرش رو از خود عبدالله ابن سنان داشتیم. نمیشه، ولی خب همین حجیتش باقی میمونه دیگه. ولذا در اونایی که متفردن هست ما میگیم توقف میکنیم، اونایی که متفرده توقف میکنیم، اونایی که دیگری مثلا محمد ابن سنان نقل کرده، فرض کنید عبدالله ابن سنان هم نقل کرده، یه راوی دیگه هم نقل کرده، روایت متواتر هم نشده، خبر واحد، اما سه تا خبر حجت برای ما میشه. و اگر در این عبارت میشه قیدی داشته باشه تو روایات دیگه نباشه، باز ما به همین عمل میکنیم. میشه از این کما که الان در این روایت خصوصیت رو داره. حالا عرض کردم خواستم یه اجمالی از محمد ابن سنان اینجا ذکر شده باشه، چون مرحوم آقای خویی در همینجا میفرماین این ضعیفه و عرض میکنم که نباید به روایتش عمل بشه. چی فرمودی؟
استاد شما فرمودید در باره قلوب محسن ابن سنان هستن که اکثر قلوب دیگه هم شده در اکتاب ابن قضایری هست. بعد از معاصره بعد از بزرگان ابن جالی و مثلا این کتاب را انتصابش را به این غذایری غلط میدونه.
نه الان در مورد خود نه، در خود محمد بن سنان کشی هم وقتی جماعتی از قلات رو نقل میکنه یکی از اسامی که اسم بره محمد بن سنان. حالا این بعد جای دیگه بحثشو بکنید. خب حالا عرض میکنم که پس ببینید ما الان بحثمون در این روایت که این از جهت سندی، لذا اینکه مرحوم آل خویی قدس سره فرمودن سند این روایت به خاطر محمد بن سنان مشکل داره، این درست نیست.
من اوز
بخونم
یه نقطه
که شاید
خالی از فایده نباشه. بگم در تذیب
جنابی کشی وقتی که در تذیب جنابی نجاشی وقتی ما دقت بکنیم ایشون نمیگه که من خودم، بعد جان مستقیما خودش تذیب میکنه.
درسته.
اما در جنابی مهاجم سنان یه رویه، یه روایتی که ایشون به تذیب کرده. رویه خودش نمیگه. اینا نقش داره بله، اینا خودش خیلی فرق داره. بعد تعابیر رو کاملا دقت درش بشه و نتیجه گیری بشه. الان عرض کردم به نظر ما قرائن وسوقش رجحان داره بر قرائن تضعیفش. خب حالا ببینید این روایت، امام علیه السلام فرمود اذا علمت انه میتتون فلا تأکله و ان لم تعلم فشتر و به و کل تا آخر. اولا آیا این روایت دلالت بر شبهه غیر محصوره داره یا نداره؟ امام رضوان الله علیه می فرمان بله این روایت ظهور روشنی در شبهه غیر محصوره داره. اما مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره راجع به این روایت ایشون می فرماید که اصلا این روایت ربطی به مدعا و ربطی به علم اجمالی نداره. چرا؟ می فرماید روایت دلالت بر این داره که راوی میگه من در یه مغازه معین دیدم در جبن میته قرار میدن و این سبب شده که راوی نسبت به سایر مغازه ها شک بکنه، از مغازه دیگری که میخواد بره پنیر بخره بگه نکنه اینم درش جبن قرار میده، نکنه اونم درش جبن قرار میده. پس اصلا ربطی به علم اجمالی نداره. یعنی یک مغازه معین مشخص رعا انهو یجعل فیه المیته، یه مغازه معین دیده درش میته قرار میدن، بعد راوی میگه خب ممکنه مغازه های دیگه هم همینطور باشه. امام میفرماد امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع و ما فی الارضین. لذا شیخ میفرماد اصلا این روایت ربطی به علم اجمالی نداره. امام رضوان الله علیه میفرماد این فرمایش شیخ فی غایت البعد، میفرماد اولا با سیاق روایت این فرمایش شیخ سازگاری نداره و ثانیا ذیل روایت تعبیری دارد که مانند نص در علم اجمالیه. ذیل روایت چیه؟ بعد که امام میفرماد اون چرا که علم پیدا کردی میکش لا تأکله، اون چرا که علم نداری کل به اشتر، خود من میرم بازار لحم میخرم جبن میخرم و والله ما از اون نکلهم یسمون، یعنی من میبینم یه عده بربر هستن یه عده سودان هستن اینا موقع زیر تسمیه ندارن نام خدا رو نمیبرن. یعنی ذیل روایت دلیل بر این است که امام میگه با اینکه علم اجمالی دارم بعضی از این گوشت هایی که در بازار وجود داره ذبحش ذبح شرعی نیست، اما من خودم میرم بازار گوشت میخرم جبن میخرم. و این اشکال اشکال واردیه، یعنی این زید روایت، حالا اون اشکال اول که فرمودن از سیاق روایت دوره، نه اتفاقا سیاق روایت و ظاهر روایت با شیخه، شیخ میگه کجای روایت علم اجمالی، یعنی صدر روایت، سائل میگه یک مغازه معین مشخص من خودم دیدم در پنیرش میته به کار بردن، بعد سبب میشه که در سایر مغازه ها شک بکنه. خب این که علم اجمالی نیست که، در سایر مغازه ها در هر مغازه میشه شک بدوی، اما زید روایت مسئله علم اجمالی رو دلالت داره. امام میفرماید ما از اون کلهم یسمون هاذه البربر هاذه السودان، یعنی من علم اجمالی دارم به این که بعضی از اینها اسم خدا رو نمیبرن و معذارک من میرم جبان رو میخرم. پس با این که علم اجمالی وجود داره امام فرماد اجتناب لازم نیست، پس قطعا دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره داره. اما مطلب دومی که شیخ فرمودن، شیخ این زیل رو ما از اون کلهم یسمون را میفرماید امام علیه السلام مقصودشون از این زیل عدم و وجوب زنه اول قطعه بالحلیه. شیخ انصاری میفرماید امام باقر علیه السلام میفرماید ما از اون کلهم یسمون، یعنی حالا که میری در بازار مسلمین و در سوق مسلمین از این مغازه میخوای لحم بخری، لازم نیست یقین پیدا کنی که این تسمیه رو داره. ما از اون کلهم یسمون مرادش اینه، چون سوق سوق مسلمینه، میری تو بازار قطع به حلیت لازم نیست، زن به حلیت لازم نیست. نباید این، خب من اگه 70% احتمال دادم این آقا موقع زب تسمیه رو داشته بسم الله رو گفته از او بخرم، زن یا قطع به حلیت لازم نیست، چون سوق سوق مسلمینه. شیخ می فرماد بعد یکفی اخذها من سوق المسلمین، اون وقت باز یه الا ان یقال داره مرحوم شیخ، الا ان یقالش این است که کسی بیاد بگه جناب شیخ سوق مسلمین در جایی معتبر است که علم اجمالی نباشه و اگر جای علم اجمالی بود اینجا دیگه سوق مسلمین معتبر نیست. ببینید در مورد سوق مسلمین دو جور ما میتونیم بیایم، این رو باید در قاعده سوق مسلمین مطرح بشه. یه جور این است که میگیم آقا احتمال میدیم هر مغازه‌ای حرام داشته باشه، خب اگر این باشه هر مغازه‌ای شبهه شبهه بدویه، ولی چون خود لحم اصالت و عدم تزکیه در موردش مطرحه، بگیم سوق مسلمین بر این اصالت و عدم تزکیه مقدم میشه. اما احتمال و بیان دوم این است که بگیم آقا در هر سوق مسلمینی علم اجمالی وجود داره، در هر سوق مسلمینی علم اجمالی داریم، بعضی از مغازه ها یقیناً، حالا کدومش هست نمیدونیم، یقیناً گوشت حرام داره. اون وقت شیخ می فرماید نه، اگر ما بیاییم بگیم علم اجمالی وجود داره، با وجود علم اجمالی دیگه سوق مسلمین اعتبار نداره. اماری یعنی سوق مسلمین مال همون فرض است که علم اجمالی نیست، ما احتمال میدیم، این احتمال ما جای اصالت و عدم تزکیه، قاعده سوق مسلمین بر این اصالت و عدم تزکیه مقدم میشه. قاعده سوق مسلمین امارت بر این استصحاب مقدم میشه. اون وقت در آخر میفرماید فلا مسوق للارتقاء، پس بعد سوق اگر پای علم اجمالی آمد سوق مسلمین رو باید بذاریم کنار، بگیم آقا علم اجمالی داریم، بعضی از اینها حرامه و اونی که مسبب اکل هست این است که شبهه غیر منصور است. و در نهایت ما میتونیم بگیم شیخ اعظم انصاری این روایت محمد ابن سنان را منتهی میکند به علم اجمالی و شبهه غیر منصوره. خب در نهایت شیخ این کار رو میکنه ولی معلوم میشه که باز این رو قبول نداره چون دیگه امر به تأملی هم داره. امام رضوان الله علیه نزاعشون و فرمایششون و حاشیهشون بر فرمایش شیخ اینه که شما ما از اون کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان رو چرا آمدید اینطوری معنا کردید؟ شما معنا کردید این ما از اون کلهم یعنی دلالت دارد بر عدم اعتبار زن یا قطع به هلیت. امام بفرماد اتباعان این عکس اینه، ما از اون کلهم یسمون ظهور در قطع به عدم هلیت داره. یعنی امام بفرماد تو این بازار مسلمین چون یه گروه سودان یه گروه بربری هم دارن گوش میفروشن، من یقین دارم بعضی از اینها در این گوشت ها تسمیه رعایت نشده. میفرمان کما ان قوله ما از نو ظاهرون فی ان القطع حاصلون به عدم تسمیه. حالا عمده این است که بالاخره هم شیخ هم خود امام در این که این روایت دلالت بر علم اجمالی داره، یعنی با وجود علم اجمالی به حرام و لحن حرام اما چون شبهه شبهه غیر محصور است، این کفایت میکند در مدعا که در اطراف شبهه غیر محصوره لازم نیست اجتناب. خب این روایت ما قبول داریم، همین اگر بخواد دلالت داشته باشه همین مقدار دلالت داره، یعنی دلالت بر عدم وجوب اجتناب در شبهه غیر محصوره. و در بحثمونم که الان ما مخواهیم دلیل بیاریم این روایت سندش هم ما درست کردیم، محمد ابن سنان رو گفتیم درسته برخلاف مرحوم آلخویی و دلالتش هم درسته. در مورد دلالتش یک نکته رو مرحوم آلخویی دارن و ایشون میفرماین که اساساً این روایت کاری به شبهه محصوره و غیر محصوره نداره. بلکه مورد روایت این است که اون جای اون مغازه‌ای که این شخص یقین داره در جبن میت قرار داده، خب این خارجونن محل ابتلاعه، مغازه دیگه که میخواد بره جبن بخره داخلون فی محل ابتلاست. روایت رو ایشون میبره روی این جهت که علت این که از سایر موارد از سایر مغازه ها میشه خرید، میفرد دار امره بین محل ابتلا و بین ما یکون و خارجا عنه، و در این صورت لا یوجب الاجتناب عن محل ابتلا و الا لازم حرمت ما فی جمیع الاراضین لوجود حرام واحد. خب اینجا تعجب از مثل مرحوم آلخوییه، این روایت که داره حرام ما فی جمیع الاراضین اصلا این قرینه روشن است که روایت کاری به ابتلا و عدم ابتلا نداره. امام علیه السلام می فرمان اگر تو این بازار یک سودانی یک بربری گوشت رو عرض می کنم که تسمیه در این ذکر نمی کنه بخواییم ما اجتناب بکنیم، باید از تمام اون چیزی که در روی زمین اجتناب کنیم. اگر در یک مکان واحد در جبن میت قرار داده میشه ما باید اجتناب بکنیم، باید از همه مافل عرضین اجتناب بکنیم. اصلا خود این حرمت جمیع و حرم ما فی جمیع الارضین یک قرینه روشنی است که اصلا ربطی به بحث ابتلا و عدم ابتلا نداره. و امام میخوان بفرمان که نه، حالا اگه یه مغازم درش جبن هست اجتناب لازم نیست، خود منم میرم بازار گوشت میخرم، پنیر میخرم، علم اجمالی هم دارم، حرام در میان اینها وجود داره. لذا این فرمایش مرحوم آقای خویی رو هرچی ما دقت کردیم که کجای این روایت ارتباط به ابتلا و عدم ابتلا داره، این قابل قبول نیست. نه غیر تامه راجع سندش میگه. خیلی خوبه، دلالتش هم تام نیست، غیر تام مثلا من حیث دلاله دیگه و وش بعد توضیح میده ایشون. خیلی خوب، یعنی چرا از نظر ایشون دلالتش تام نیست؟ چون این روایت مربوط به ابتلا و عدم ابتلاست، ربطی به محصوره و غیر محصوره نداره. ما میگیم اون تعبیر فی جمیع الارضین قرینه روشن است که کاری به ابتلا و عدم ابتلا نداره. نه اصلا احتمالش هم داده نمیشه، یعنی بسیار بسیار ضعیفه. شما ببینید تو روایت امام میگه من اجل مکان واحد حرام ما فی جمیع الارضین، اینی لعترز السو اشتر اللهم والجبون و ما از اون نکل هم یسمون حاضر بربر حاضر سودان. این کجاش بحث ابتلا و عدم ابتلا؟ بحث این است که من میرم از یه مغازه گوش میخرم، سوق مسلمین هم از علم اجمالی دارم، بعضی از اینام حرامه، مسلم ظهور در شبهه غیر محصوره داره. این روایت عرض کردم اصلا هیچ اشاره‌ای و هیچ ایهامی در شبهه محصورم نداره، اما ما فعلا در ذهن شریف آقایون باشه داریم روایات رو میبینیم. ما میخواییم بگیم آقا بعضی از روایات اطلاقش شبهه محصوره رو میگیره و بر قاعده احتیاط حکومت داره، که حالا این مدعای ماست که انشالله دنباله بحث رو شنبه عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.